صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
شنوندگان عزیز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به ساعت دوم برنامه ما گوش میکنید. ماشالله شمس الواعظین، سخنگوی رسمی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران، از محرومیت روزنامه‌های ایران از حداقل لوازم مطبوعاتی شکوفا گلایه کرده است و میگوید رسانه‌های ایران را باید به رسانه‌های روستایی تشبیه کرد. آقای شمس الواعظین اندکی پس از آزادی از زندان به عنوان سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران برگزیده شد. دبیری این انجمن را حجت الاسلام محسن کدیور به عهده دارد. ماشاءالله شمس الواعظین سردبیر روزنامه‌های یکی پس از دیگری تعطیل شده جامعه، طوس، نشاط و عصر آزادگان است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگویی دارد با ماشاءالله شمس الواعظین در تهران. علیرضا طاهری.
گردن ملت رو تیغ سانسور زد آقای شمس الواعظین. نوروز هم زیر تیغ محاکمه قاضی سعید مرتضوی، قاضی دادگاه مطبوعاته. عده‌ای میگویند که با این وضع مطبوعات ایران با خزان روبرو شده. با این نظر موافقید؟
ببینید، هر بهاری البته پاییزی خواهد داشت. بهار آزادی تهران یا آزادی مطبوعات که از سال 1376 آغاز شد و منجر به مخاطب سازی در حد 3 میلیون مخاطب جدید و افسوده شدن 3 میلیون مخاطب جدید به مطبوعات ایران کرد و از سوی دیگر رسانه ها یا کلن مقوله به نام میدیای ایران و وارد گستره عمومی و سبد هزینه خانواده ها کرد، نشون داد که این یه تحول بسیار جدی است یا محصول یک تحول بسیار جدی است که در بدنه اجتماعی ایران رخ داده. و رضا، خب معلومه که نتایج پرباری داشته باشه که داشت. خب این با نیروهای مخالف دموکراسی در ایران و منافعشون در تضاد، و رضا تلاش میکنن و کردن که به اصطلاح این بهار رو تبدیل کنن به پاییز مطبوعات. بهار آزادی مطبوعات در ایران سپری شد همراه با بسته شدن حدود 50 مطبوع نشریه و روزنامه. بسیاری از روزنامه نگاران دستگیر و بازداشت شدند و بسیاری از آنها به صورت غیر مستقیم تهدید به محاکمه و اینها شدند و بسیاری از آنها به لحاظ احتیاط و اینها سر از انزوا و اینها در بردن یا به ادبیات سمبولیک روی آوردن. اونهایی هم که شجاعانه پای حرفشون ایستادن و زندان رو تحمل کردن، هزینه ها رو پرداختن، اینها آماده کار در چنین شرایطی نیستن، حتی اگر هم باشن امکان چنین شرایطی وجود نداره.
خب آقای شمس الواعظین، به این ترتیب با آغاز این خزانی که اشاره کردید، کار مطبوعات ایران به کجا داره میکشه؟
من والا نسبت به آینده خوشبینم. نمیدونم با این همه رویدادها و نشانه های منفی که جای خوشبینی است، نمیدونم، یعنی پیام بیشتر درونیه. البته با توجه به سابقه و پیشینه و پاره از عناصر مشابهی که در تاریخ ایران اتفاق افتاده، من گمان نمی کنم این روش ها بتونه به اصطلاح به حیات خودشون ادامه بدن. از یاد نبرید، من در مدتی که 19 ماه در زندان به سر می بردم و اینها، در عرض همین 19 ماه 5 تا رسانه یه به اصطلاح تصویری فارسی زبان از فراسوی مرزها به سوی ایران سرازیر شد و برنامه پخش کردن. یعنی به طور متوسط هر 3 ماه و نیم یک رسانه شکل گرفته. خب طبیعیه وقتی در مجاری ملی داده ها و اطلاع رسانی یا گردش معرفت انسدادهای حاصل بشه، خیلی طبیعی رقبای فراسوی مرزها به فکر بسیار جذب مخاطبان این مطبوعات و مخاطبان رسانه ها اینها باشن. علاوه بر این، اتفاقی که در میافته الان، ببینید، وزنه به اصطلاح نیروی بدن اجتماعی نسبت به بدن ساخت سیاسی فوق العاده سنگین تر شده. سوادشون، سطح آموزششون و دانش و مهارتاشون در هر عرصه‌ای که بگیم، که حتی عرصه سیاست رو من هم شامل اون میدونم، وزنش سنگین‌تر از ساخت سیاسیه و لذا باید یک تحولی صورت بگیره که این وزن خودش رو در عرصه‌های سیاسی نشون بده و این با موانع البته مواجهه.
آقای شمس‌الوایزین، شما احتمالاً رکورددار آغاز روزنامه، آغاز نشر یک روزنامه هستید به عنوان سردبیر و البته رکورددار بستن همون روزنامه، البته نه به وسیله خودتون. آیا در تلاش هستید که این رکوردو باز پیشتر و بیشتر ببرید؟
ببینید، من به پاره‌ای از مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران قبل از 48 ساعت مانده به آزادی یک نکته رو اشاره کردم و اون اینه که گفتم که اگر گمان میکنید که یک بار دیگه من خطا میکنم و به نظام سیاسی کشور اعتماد میکنم و روزنامه منتشر میکنم، سخت در اشتباهیم. و به این نکته تأکید کردم که این روی کرده من ناشی از ترس از اقدامات قوه قضاییه نیست. کسی که در طول 4 سال اول دوره ریاست جمهوری 3 بار زندان میفته و 4 تا روزنامه‌اش تعطیل میشه، علل قاعده دیگه ترس از زندان اینها دیگه نمیتونه جلوش مطرح میشه و پیش روش به عنوان یک تهدید آماده باشه. بلکه نگرانی عمده من از بازی کردن با افکار عمومی است که نمیشه واقعا اینو دیگه تکرارش کرد. شما هی امیدوار میکنید، مثلا فرض کنید جوانانو به این که این مثلا فرض کنید وعده هایی که نظام سیاسی ما میده پیرامون این مسئله، پیرامون فران مقوله، این ها میشه امیدوار بود بهش، قابل ادامه است این ها. و من با اعتماد به نظام سیاسی و قولها و وعده ها و قراردادهایی که بین ما و دولت به عنوان قانون اساسی وجود داره و قوانین موضوعی کشور، دست به انتشاره، یعنی دست به استفاده از حق انتشار آزادانه یه به اصطلاح اطلاعات زدم. ولذا اگر بناست که هر روز یک بازی صورت بگیره، یک روزنامه بسته بشه و اینها، خب من دیگه نمیتونم با افکار عمومی بازی کنم. در نهایت من خونه نشین میشم تا اینکه انشالله شرایطی فراهم بشه ما بتونیم مجدد در عرصه مطبوعات اینها قدم بگذاریم. اگرچه بنده هیچگاه روزنامه نگاری رها نخواهم کرد، چنان که رها نکرده بودم و برای همیشه روزنامه نگار باقی خواهم ماند. من به همون مقام قوه قضاییه گفتم من مانند راننده تاکسی میمونم که در اثر یک تصادف شغلش عوض نمیکنه، بلکه اتومبیلش عوض میکنه یا اون اصلاح کنه و مجددا به حرکت در میاره.
ماشاءالله شمس‌الواعظین، سردبیر روزنامه‌های توقیف شده جامعه طوس، نشاط و عصر آزادگان در تهران با علیرضا طاهری صحبت می‌کرد. کمیته پاسداری از مطبوعات که مقر آن در آمریکاست، چند پیش آقای شمس‌الواعظین را به عنوان شجاع‌ترین روزنامه‌نگار جهان برگزید که آقای شمس‌الواعظین جایزه دستیابی به این عنوان را هفته گذشته دریافت کرد. اما در مورد اعتراضات دانشجویی در ایران، دانشجویان دانشگاه ارومیه 2 هفته پیش در اعتراض به برخی از سیاست‌ها و عملکردهای ریاست دانشگاه دست به تحزن زدند که هنوز ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان، دکتر طلوعی آذر، ریاست دانشکده ادبیات و علوم انسانی و همچنین تعداد از استادان این دانشگاه از دانشجویان متحسن اعلام حمایت کردند. همکار ما جمشید زن در گفتگویی با شهریار رضایی که از دانشجویان متحسن علل تحسن و واکنش ریاست دانشگاه به آن را پرسیده است.
آقای رضایی، گفته میشه که دانشجویان دانشگاه ارومیه مدت 2 هفته است که دست به تحسن زدند. میشه لطفا توضیح بدین که دلیل این تحسن چه بوده و چرا تا کنون تحسن شما ادامه پیدا کرده؟
این تحسن از روز چهارشنبه 2 هفته قبل آغاز شده و دانشجویان که در حدود دانشگاه ارومیه در حدود 5000 نفر دانشجو رو داره، با هم به صورت متحدی تحسن کردن و کلاس‌های درس به طور کامل تعطیل هست. دلایل تحسن یه سری برخوردهایی بوده که در طول شروع ترم جدید تحصیلی با دانشجویان انجام شد و در نهایت هم این گونه بوده. مثلا از این برخوردها من میتونم اشاره کنم به اینکه جدا کردن سرویس دخترها و پسرها، جدا کردن اردوهای دختران و پسرانه و برخی حرکت‌های دیگر و همچنین کمبود امکانات آموزشی و حتی پایین آمدن کیفیت غذای دانشگاه، همه اینها مزید بر علت شد که این تحسن شروع شده و تا به امروز هم ادامه داره. شورای 21 نفره تحسن روز چهارشنبه هفته گذشته به تهران رفت تا اینکه با وزیر علوم دیداری داشته باشه، مبنی بر اینکه این رئیس رو در واقع کنار بگذارن، ولی از اونجایی که جواب درستی نگرفتن و اونها هم گفتن که ما این حرکت رو فعلا شما متوقف کنید تا اینکه بررسی بکنیم، هیئت نظارتی بیاد، هنوز هم تحسن دوباره ادامه داره. هیئت نظارتی از تهران آمده برای اینکه مسائل رو بررسی بکنه. الان من تصور میکنم که این حرکت ادامه خواهد داشت تا زمانی که اون هدف اصلی دانشجویان و متحسنین که همون کنار گذاشتن رئیس دانشگاه بوده به نتیجهش برسه.
واکنش رئیس دانشگاه چه بوده در مدت این دو هفتهی که تحسن شما ادامه داشت؟
ایشون در اتاق خودشون هستن و به هیچ وجه بین دانشجویان نمیان. از اتاق خودشون با دانشجویان صحبت میکنن بعضی وقتا و با هو کشیدن ها و شعارهای دانشجویان مواجه میشن، هیچ حرف منطقی نمیزنن. خودشون در گفته هاشون گفتن که من استعفا دادم، استعفای من رو قبول نمیکنن، در حالی که نماینده ارومیه در مجلس تحقیقاتی که کرده گفته که این آقا نه تنها هیچ استعفایی نداده، بلکه حکمش برای مدت 2 سال دیگه تمدید شده، حکم ریاستش.
ولی رئیس دانشگاه ارومیه گفته که کارهایی که ایشون انجام میدن جزء مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هست که این امر موجب اختلاف بین ریاست دانشگاه و دانشجویان شده.
ببینید، بنده تصورم بر این هست که شورای فرهنگی دانشگاه یا مطالب دیگری هم در مسائل و ارگان‌های دیگری هم وجود دارد و در رأس اینها این شورای انقلاب فرهنگی هست که در تهران میشینه تصمیم گیری میکنه. ولی بالاخره تا که ما شاید بتونیم این رو تعمیم بدیم به صورت یک نارضایتی جمعی عنوان بکنیم. دانشگاه آزاد ارومیه هم در حال تحسن بوده و همچنین دانشکده آموزشکده کشاورزی ارومیه، علاوه بر این دانشگاه اهواز هم الان در حال تحسن است و ما میتونیم بگیم که این در واقع به صورت یک نارضایتی دست جمعی داره نمود پیدا میکنه که حالا یک نفر ما در اینجا باش روبرو هستیم، ولی به قول ایشون شاید ایشون هم نمود و برآیند تصمیماتی باشه که از جای دیگه گرفته میشه. ولی بالاخره من دانشجو از رئیس دانشگاه انتظار دارم، کسی که تا این حدی میاد مطرح میشه که میخواد رئیس دانشگاه بشه، باید در این حد از شعور باشه که دانشگاه حالا به زعم اینها اسلامیش دانشگاه اسلامی است، حمام اسلامی که نیست. ما بخوایم دختر پسر جدا کنیم یا مسائلی در این حول و حوش رو مطرح بکنیم. به همین دلیل این نوع نافرمانی هایی که ما میکنیم یا اعتراضاتی که ما داریم نسبت به این، تنها به یک فرد هم شاید نباشه، ما به کل برخورد ها اعتراض میکنیم. حالا این برخورد از طرف رئیس دانشگاه باشه با اون طرف هستیم، خیر با از طرف افراد دیگری هم باشه، ما اعلام مخالفت خودمون رو با اونها هم انجام میدیم. تنها هدف ما اون نیست و خود ما هم میدونیم که رئیس دانشگاه شاید گماشته یک عده افرادی باشه، ولی بالاخره ما انتظارش رو، یعنی انتظار این میره به طور سیستماتیک که رئیس دانشگاه اداره کننده یک دانشگاه هست و تصمیماتی که در دانشگاه اتخاذ میشه نظر مستقیم داره برای این تصمیمات، میتونه وتو بکنه حتی تصمیماتی که گفتهشون از جاهای دیگری اتخاذ میشه، میتونه اینها رو انجام نده در دانشگاه اجرا نکنه، ولی این چنین حرکت های مشاهده نمیشه و همه حرکت ها و کارهایی که ایشون انجام میدن در مقام ریاست و یا افراد دیگری که منتصب بهشون هستن در جهت خرد کردن شخصیت دانشجویی، پایین آوردن شرایط به حساب آموزشی و استانداردهای آموزشی هست. به بنده تصور نمی‌کنم با یک چنین وضعیتی اینها بتونن دوام بیارن.
شهریار رضایی، یکی از دانشجویان دانشگاه ارومیه. در توافق صورت گرفته میان گروه‌های افغان در بن که امروز اعلام شد، دکتر عبدالله به عنوان وزیر خارجه تعیین شده است. ژان خاکزاد همکار ما در پاریس گفتگوی دارد با دکتر عبدالله درباره اولویت‌های سیاست خارجی افغانستان و مسائل دیگر این کشور.
آقای دکتر عبدالله، بر اساس توافقنامه کنفرانس بن، سه پست کلیدی دولت موقت انتقالی افغانستان که از تاریخ 22 ماه دسامبر زمام امور کشور را در دست خواهد گرفت، در اختیار جبهه متحد شمال قرار گرفته. شما مسئولیت وزارت امور خارجه رو بر عهده خواهید داشت، آقای محمد یونس قانونی وزارت کشور رو اداره خواهند کرد و ژنرال فهیم مقام وزارت دفاع رو همچنان بر عهده خواهد داشت. آقای دکتر عبدالله، به نظر شما کنفرانس بن به نتایجی که انتظار می‌رفت آیا دست یافته؟
من پیش از اینکه تفسیری بکنم در موردی که پست‌های کلیدی به کی تعلق خواهد گرفت، یک مسئله رو میخوام یادآوری کنم که تصمیم بر انتقال قدرت تصمیم دست جمعی بوده در جبهه متحد و بنابر ضرورت ایجاد صلح پایدار گرفته شده و همه ما بر این مسئله واقف بودیم و هستیم. اما در اینکه در دوره انتقالی در دوره 4 تا 6 ماهی آینده کدام پست ها و چی افرادی تعلق خواهد گرفت، مربوط به کدام جنا، یک مسئله بسیار عمده در این مطرح است، چون به هر حال سراسر دوری 2 سال آینده من مرحله انتقال تلقی شده میدانه. بلحظ دوری 4 تا 6 ماه آینده یا دوری قبل از تشکیل لوی جرگی استراری در این مرحله ایجاب میکنه که در قلبی ازی که انتقال قدرت صورت میگیره یک نوع تداوم در امور امنیتی و اداری هم حفظ شود و اگر پست های در این دوره به جبهه متحد تعلق میگیره او فقط بنابر همین ضرورت ها بود.
در شرایط حساس و تاریخی کنونی آقای دکتر عبدالله، اولویت هایی که در برنامه دولت انتقالی قرار داره کدام ها هستند و در روابط خارجی افغانستان که شما مسئولیت اداری اون رو بر عهده دارید چه مسائلی به نظر شما باید مد نظر قرار بگیرن تا افغانستان بتوانه جایگاه خودشو در میان کشورهای جهان پیدا کنه؟
البته در صحنه سیاست داخلی پیش بردن سیاست تأمین وحدت ملی باید در صدر برنامه های دولت یا حکومت آیندی افغانستان قرار داشته باشن و در سطح منطقه هم ایجاد روابط دوستانه بنابر اصل احترام متقابل و منافع کشورها و حاکمیت کشورها و استقلال کشورها این مسئله مد نظر باشه. و در سطح دنیا هم طبعا افغانستان نتنایی که نباید تهدیدی باشه برای منافع برای صلح جهانی و برای کشورها در سطح بین المللی، بلکه به حیث یک شریک در جامعه بین المللی تبارز کنه که در او حالت مردم افغانستان باید از حقوق حقی خود برخوردار باشن و عزت مردم افغانستان اعاده شود و به این ترتیب میتونه حکومتی که نمایندگی از همه مردم افغانستان بکنن و ایسی یک شریک عمده در جامعه بین المللی در تأمین صلح و ثبات در منطقه نقش داشته باشن.
آقای دکتر عبدالله، بیش از 9 روز گفتگوهای برخی مواقع تا دشوار، بالاخره موافقتنامه کنفرانس بن به تصویب رسید. به نظر شما یا موفقیت این کنفرانس را می شود به عنوان نقطه پایانی به 23 سال جنگ در کشور افغانستان به حساب آورد؟
اولی مسئله ای که بعد از 23 سال جنگ و مجرد ای که زمینی برای تأمین صلح مساعد میشه، افغان ها به صورت کل اما جبهه متحد به صورت مشخص از این فرصت میخواهد بیشترین استفاده شود برای تأمین یک صلح پایدار. یک نمونه خوب است از روحیه افغان ها در صدر مسائل قرار دادن منافع ملی کشور و تأمین وحدت ملی کشور، به این معنا که در حالی که تفسیرهای وجود داشت که حال که جبهه متحد در اکثریت مناطق در افغانستان مسلط است، بنابراین شاید حاضر و تفاهم با سایر گروه ها نباشد، اما برعکس ما آزادی بخشی عمده از افغانستان از تصرف طالب ها که یک نیروی ضد صلح بودن و از نیروهای تروریستی، ما این یک فرصت برای تأمین صلح پایدار می داریم، نه برای غصب قدرت و ادامه و انحصار قدرت برای خود. و این نیت ما کاملا مشهود بوده در کنفرانس بن و در جریانات وقایعی در هفته های گذشته. و یه اصلی که ما در سالهای گذشته یک طرف جنگ بودیم، جنگی که بالای ما تحمیل شده بوده، این مسئله را هم واضح می سازه که جنگ ما برای صلح بوده و برای دفاع از افغانستان بوده و در برابر نیروهایی که برای ویرانی افغانستان و برای تباهی افغانستان قد علم کرده بودن و از افغانستان برای تباهی دنیا استفاده می کردن. بنابراین یک دیدی کاملا متفاوت باید ایجاد شده باشه، چه در اثر وقایعی چند هفته گذشته، چه در نیتی صادقانه ای که ما برای تامین صلح در کنفرانس بن نشان دادیم، از جبهه متحد، از نیروهایی که برای دفاع از افغانستان قربانی دادن و ایثار کردن و حال هم در صحنه سیاست با این عمل حاضر هستن، حاضر به ایثار هستن، حاضر به انتقال قدرت هستن. این مسئله کاملا یک دید تازه رو باید ایجاد کرده باشه و بکنه درباره کوشش های جبهه متحد برای تامین صلح و استقرار در گذشته و حالا.
دکتر عبدالله وزیر خارجه جدید افغانستان با جان خاکسار صحبت میکرد. در مورد توافقهای انجام شده در کنفرانس بن بین گروه‌های افغان، فریدون زرنگار گفتگوی دارد با دکتر چنگیز پهلوان.
آقای دکتر پهلوان، کنفرانس افغانستان در بن سرانجام به کار خودش پایان داد و قطعنامه ای صادر کرد. شما که این قطعنامه را مطالعه کردین، نکات مهم این قطعنامه چی هستند؟
مهمترین نکته این قطعنامه در واقع تشکیل یک دولت موقت هستش که این دولت موقت بتواند در یک مدت کوتاهی در واقع زمینه رو از طریق یک کمیسیون ویژه برای برگزاری یک لوی جرگه تدارک ببینه که از طریق اون در واقع یک دولت گذار به وجود بیاد که بعد بر اثر انتخابات دولت دائم به وجود بیاد. به هر حال مسئله انتخابات که یک مسئله مهمی هستش در این موافقتنامه منظور شده و یکی از به هر حال موارد در خور توجه در این موافقتنامه بن و پیوست‌های اون که با چهار پیوست هستش، به هر حال حضور زنان هست و تأکید بر حضور زنان در آینده افغانستان هست. این به هر حال یک امر بسیار قابل توجهی است و مهمی است که زنان افغانستان سالها به خاطر در واقع دستیابی به این حق مبارزه کردند و تقریبا به این ترتیب همه گروه‌ها این حق زنان رو به رسمیت شناختن. حالا در اجرا باید دید که واقعیت اون چگونه خواهد بود، اما همینقدر که به هر حال گفته شده و در همین ترکیب هم حضور دارن، همه اینها در حد خودش دارای اهمیت است. از همه اینها گذشته، خب این مکانیزم هایی که ایجاد شده در این موافقتنامه بن در واقع فقط موقعی اعتبار پیدا میکنن که در عمل هم اونها درست به اجرا در بیان و همه توافق بکنن.
این مکانیزم های پیش بینی شده به طور مشخص چی هستند؟
مکانیزم های پیش بینی شده یکی همین ایجاد یک دولت 29 نفره است که این دولت در واقع ترکیب گروه های مختلف قومی و سیاسی رو در واقع و نظامی رو به نمایش میگذارد که این مهمه و تقریبا مثل این که توافق شده که رئیس این دولت آقای کرزای باشن برای این دوره کوتاه و بنابراین ضمناً یک مکانیزم قضایی ایجاد شده که دستگاه قضایی افغانستان به هر حال به کار بیفتد و از همه اینها مهمتر اون کمیسیون ویژه مستقلی هست که باید تدارک لوی جرگه رو ببینه. بنابراین در بن فقط در مورد مسئله دولت موقت تصمیم گیری شده و توافقهای پایه‌ای و اصولی یعنی صورت گرفته در مورد اینکه این جریان در واقع برگزاری لوی جرگه، تشکیل دولت گذار و انتخابات و به هر حال مرحله نهایی تعیین قانون اساسی و دولت دائمی چگونه در واقع انجام بشه. اینها در اونجا ذکر شده و در تمام مدت سازمان ملل هم ابراز میکنه که همکاری بکنه و صحبت از این هستش که نیروهای در واقع غیر افغانستانی برن بیرون، ولی صحبت بر این هست که سازمان ملل متحد بتواند یک نیروی ویژه به هر حال تشکیل بدهد که در افغانستان، یعنی در این مورد مشخص باید گفت در کابل منظور هستش، مستقر بشود.
با در نظر گرفتن شرایط عینی افغانستان، به نظر شما شانس تحقق تصمیم‌های گرفته شده در بن تا چه حد هستند؟
من فکر می‌کنم که دو جنبه در اینجا دارای اهمیت هستند. یکی نیروهایی که به هر حال در داخل افغانستان عمل می‌کنند باید احساس بکنن که واقعاً در جریان به اجرا در آوردن این توافقنامه و یا آنچه که مورد موافقت در مجموع قرار گرفته حذف نخواهند شد و در آینده حق خواهند داشت که صدای خودشون رو و حضور خودشون رو در واقع یک جوری به طور ملموس جلوه‌گر بکنند. این مسئله مهم هستش، یعنی از نظر روانی کسانی که افغانستان رو میشناسن میدونن که امنیت روانی و ایجاد فضای اعتماد مهمترین چیز هست و این یک مسئله نیست که بشود اون رو روی کاغذ منعکس کرد. دوم اینکه نیروهای خارجی و ائتلاف نظامی غرب که الان در اونجا هست، همونطور که از اول گفتن واقعا نخواهند در اونجا بمانند، بلکه به هر حال افغانستان رو ترک بکنن و مردم افغانستان در برابر یه نیروی خارجی قرار نگیرند. این دو جنبه مسئله خیلی مهم است.
آقای پهلوان، هرچند که هنوز به طور رسمی اسامی همه اعضای دولت موقت اعلام نشده، آیا میشه از همکنون ترکیب قوایی که در این دولت شرکت میکنن رو پیش بینی کرد و مشخص گفت که چه نیروهایی چه منابعی رو در دست خواهند گرفت؟
البته ببینید، یک واقعیت هست که برای اولین بار به نظر بنده در تاریخ افغانستان به هر حال نیروهای مجاهدین که الان بیش از 80% کشور رو در دست دارن با یک نوع گشاد نظری حاضر شدن که مسئله واگذاری قدرت رو هم مورد بحث قرار بدن و هم در واقع بپذیرن. بنابراین نیروهای کلیدی نظامی در داخل افغانستان خب هنوز در دست همین گروه‌های مجاهدین یا آنچه که معروف هست به جبهه متحد قرار داره. از طرف دیگه پشتون‌ها در این کابینه تا اونجایی که با این که اسامی قطعی نشده ولی ملموس هست، این هست که حضور دارن. اقوام دیگری هم حضور دارن همه در این، اما این به هر حال یک صورت کامل نیست، یک رضایت کامل به وجود نمیاره، برای اینکه فعلا یک صورت فوق‌العاده مرکزی است از یک قدرت، یعنی یک قدرت در واقع موقت مرکزی در اینجا مورد توافق قرار گرفته. بنابراین ما میدونیم تقریبا که رئیس این دولت یعنی آقای ربانی هم موافقت کرده که واگذار بکنه قدرت رو به دست آقای کرزای هستش که خب پشتون هست. از طرف دیگه خب نیروهای نظامی برای اینکه امنیت باید در همین الان حفظ بشود، نیروی دیگری وجود نداره، در دست جبهه متحد هستش. خب به همین ترتیب وزارتخانه های دیگر در دست نیروهای دیگر هستش. وزارت خارجه هم تقریبا مثل اینکه روشن هستش که آقای دکتر عبدالله که به هر حال فرد بسیار شایسته و فوق‌العاده آدم خوشنیتی است در دستیابی به تفاهم هم در با خارج و هم در داخل افغانستان قرار داره. یک ترکیب فوق‌العاده به اصطلاح پیچیده است که نیاز به حمایت داره و نیاز به حسن نیت در داخل افغانستان برای اینکه اصولا در اجرا بتواند گام مؤثر بردارد. به هر حال این توافقنامه ها فقط موقعی معتبر خواهند بود که واقعا در اجرا یک صورت عملی و مشخص پیدا بکنند.
دکتر چنگیز پهلوان با فریدون زرنگار صحبت میکرد. شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروع